بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. فأهل بيتهم أفضلين من جميل، سيما برية الله في العالمين، بهمة الله فمن أعدائه تتبرأوا إلى الله. موضوع بحث تفسير إنسان بإنسان بود. إشاره شد که علوم ما یا انسانی یا تجربی. در علوم انسانی هیچ چاره‌ای جز انسان شناسی نیست، زیرا عنصر محوری این علوم حقیقت انسان است. اگر حقیقت انسان مشخص نشود، هیچ علمی از علوم انسانی سودمند و کامبخش نخواهد بود. و علوم تجربی گرچه در باره انسان سخن نمیگوید، ولی کارایی و کارآمدی علوم تجربی در قلمرو انسانیت است. انسان است که از علوم تجربی طرفی میبندد. اگر انسان خود را نشناسد و حوزه بشریت را ندارد، به جای استفاده صحیح از علوم تجربی استفاده های زیانبار دارد. چه این که در این قرن اخیر هم جنگ جهانی اول نشون داد، هم جنگ جهانی دوم نشون داد، هم جنگ های غیرانگر محلی و منطقی هر روز نشون میدهد که بشر در اثر نشناختن حقیقت انسانیت از دانش تجربی جز آثار تخریبی طرفی نمیبندد. لذا برای جامعه بشری هیچ امری ضروری تر از شناخت انسان نیست. و پنج فصل در این مطلب ارائه شد. یکی راجع به موضوع تحقیق بود، فصل دیگر درباره خود محقق و پژوهشگر بود، فصل سوم درباره هدف و فائده تحقیق بود که بخش از اون همکنون اشاره شد، فصل چهارم درباره راه تحقیق بود و فصل پنجم درباره روش تحقیق. فرق این عناصر محوری پنجگانه، تمایز این فصول پنجگانه در نوبت‌های قبل اشاره شد، یعنی کاملا مشخص شد که روش غیر از راه است. اون که در این نوبت مطرح است آن است که یکی از روش‌های تحقیق نقل است. اون روش‌های یاد شده که روش‌های عقلی بود، یعنی استدلالی، یا از حس و تجربه کمک گرفته می‌شد، یا از برهان ریاضی استعانت می‌شد، یا از دلیل فلسفی و کلامی کمک گرفته می‌شد، یا از برهان عرفانی استنباط می‌شد، یا از ملکه علوم و سلطان و معارف که وحی معصوم است استعانت می‌شد. اگر کسی معصوم بود وحی را تلقی کرد، بهترین روش برای شناخت حقیقت انسان در اختیار بود. یک روش دیگری هست که توده مردم می توانند از اون روش استفاده کنند و اون روش نقل است. نقل اگر منقول آن حجت خدا نباشد، چنین نقلی سند نیست. یک وقت انسان از حکیم نقل می کند، از شاعری نقل می کند، از ادیبی نقل می کند. این حوزه تأثیرش بسیار ضعیف است. یک وقت از معصوم نقل میکنند، نقلی که از معصوم باشد و ثابت شده باشد که معصوم چنین چیزی را گفته است، این نقل حجت خدا، زیرا معصوم در تمام بحث‌های دانشی از جزند سهو و نسیان و خطا و جهل مسئول است. یک دانشمند در سه مقطع ممکن است اشتباه بکند، ولی یک انسان وارسته و معصوم در تمام مقاطع سوانه معصوم و معصوم است. یک دانشمند عادی ممکن است در هنگام تحقیق، استدلال، فهمیدن اصل مطلب اشتباه بکند که مطلبی را درست نفهمد، یا اگر مطلبی را درست فهمید در مقطع دوم گرفتار اشتباه شود و این است که از خاطرش رفت بر مدت سخت کند، نسیان دامنگیرش میشود، مطلبی را که درست فهمی تمثلون یادش نباشد. این جریان سهر بالاخره به دانش یک اندیشور آسیب گرسان. مطلب سفون آن است که اگر مطلبی را هم درست فهمی و درست به خاطر و حافظ خود سپرد، در هنگام تبلیغ، در هنگام املا، در هنگام انشا، در هنگام کتابت ممکن است اشتباه بکند، ولی اگر کسی معصوم بود در تمام این مقاطع سگانه معصوم است، یعنی در مرحله فهمیدن هیچ اشتباه نمی کند. وقتی که فهمید می خواهد به محضن بسپارد و نگهداری کند و بایگانی کند، معصوم ها در محضن بسپارد. وقتی هم می خواهد ابلاغ کند انشاء کند، بگوید و بنویسد، معصومانه می نویسد. انسان معصوم در تحت تدبیر واقع عرض سیلاب است، لذا هم خوب می فهمد، هم خوب حفظ می کند، هم خوب انشاء می کند. اگر کسی معصوم بود، فتوای او و گفته او و رفتار او و سکوت او و نصف او میشه حجت خدا، لذا روش نرم در زبان روش عرض از راه های استدلال است، طوری که با حفظ این مقدمات قول معصوم میتواند حد وسط استدلال قرار بگیرد، کار برهان عقلی را انجام بدهد، زیرا با یک راسته همین نقل میشود عقل، همین منقول میشود معقول. اون مستدل میگوید این کلام کسی است که مستقیما از ذات اقدس اله دریافت میکند، درست میفهمد، درست ضبط میکنم، درست انشاء میکنم، هیچ مجالی برای اشتباه و سهو و نسیان و خطا در مقاطع سگانه او نیست. و چیزی که این چنین باشد حرف خدا را میزند. لذا شما در سوره مبارکه فاطر سخنی را از خدای سبحان دارید که مشابه اون سخن را علی بن ابی طالب در باره خودش از این جهت که خلیفه خدا دارد. در سوره فاطر ذات اقدس اله فرمود در تشریح نظام آفرینش که آسمان چیست، زمین چیست، انسان چیست، پیوند آسمان و زمین چیست، پیوند بشر و جهان چیست، وظیفه انسان در زمان بشر چیست، رابطه انسان و طبیعت مهرامی است یا قهرامی، بشر برای بهره برداری طبیعت آمده یا تخریب طبیعت آمده، بشر برای اینکه محیط سالم و محیط زیست خوبی داشته باشد خلق شده یا برای آلوده کردن محیط آمده، در تبیین این وسائل غیر از ذات اقدس اله کسی نیست که مثل خدا سخن بگوید. همون ولا ینبیو که مثل خبیره که شده مثل معروف، یعنی هیچ کس مثل یک محقق خبره کارشناس انسان را آگاه نمی کند. وجود مبارک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه در اون بخش های خطبه 153 و چهار، اونجا وقتی معارف را تشریح می کند و وظیفه اهل بیت را، وظیفه انسان ها را درباره اهل بیت را مالن جنباز رو می کند، فرد بلای جنبه او که مثل خبیرین، یعنی هیچ کس مثل من شما را از این امور آگاه نمی کند، نه در گذشته نه در آینده، زیرا هر که انسان کامل مستند است به سخن انسان آفرین، اونجا جایی که به ما کامرم بکنه سیم. خدا نه تنها سهو ندارد، سهوش مستحیل است، زیرا او علم محض است و علم محض جهل ندارد. شهود صرف است، شهود سهوپذیر نیست. نه اینکه خدا سهو نمی کند، مثل اینکه شما بگویید علم جهل نیست، تذکره سهو و نسیان نیست، یادآوری فراموشی نیست. نه اینکه او به یاد شخص و فراموش نمی کند، چون صفات الهی عین ذات اوست، او عین علم است. و علم که عین جهل نمی شود، علم سهو نمی شود، علم نسیان نمی شود. هم به ما کام رب که نفسی یا از یک سو، هم به ما یعنی با ان علمهی مستاب داره از سوی دیگر. چنین خدایی خلیفه فرستاد به نام انبیاء و اولیاء علیهم السلام و علیهم السلام که در مقاطع سگانه اینها را تضمین می کنند. رضا علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به استناد چنین خلافتی می گوید بنای ربی او که مثل خبیره. پس ما در جریان تفکیر انسان به انسان گذشته از استمداد از روش حسی و تجزیه و استمداد از روش ریاضی و استعانت از روش فلسفی و کلامی و استمداد از روش عرفانی، گرچه دسترسی به روش وحی نداریم، انسان کامل معصوم است که وحی بهره او شود، ولی می توانیم از روش نقلی استمداد بکنیم. یعنی برای ما اگر چیزی از راه وحی انبیا ثابت شده است، می توانیم بگوییم پیغمبر چنین فرمود، امام چنین فرمود، انسان را چنین معرفی کرد و مانند این روش های چندگانه. مسئله دیگر این است که اگر در خلال این روش ها ما تعارضی دیدیم به همون اصول اولی و محکمات معرفت شناسی که داور راستین دانش ها مراجعه میکنیم، و همون اصل عدم تناقض، اصل ربوبیت به سایر اصول مراجعه میکنیم تا روشن بشود این تعارضی که بین دلیل حسی یا ریاضی یا ریاضی و فلسفی یا فلسفی و عرفانی یا نقلی و عقلی، اون مرجح کدام است و مرجع چیست. اون هم مشخص است که ما در تعارض ادله به یک سلسله محکماتی را که برای همه ما خوردن اونها پذیرفته شده است مراجعه میکنیم. ما یک سلسله دانشهایی داریم که شک پذیر نیستند، گرچه استدلال پذیر هستند، ولی نیاز به استدلال نیست، برای همه ما روشنه. الان این نور که روشنه این دلیل دارد، ولی نیاز به استدلال نیست. اگر گفتن دو تا چهار تا، همه ما میدانیم که این سخن صحیح است. این سخن قابل تعلیل هست، قابل برهان هست، استدلال پذیر است، استدلال ریاضی دارد، ولی نیازی به استدلال نیست. اینها رو میگن بدیهی. بدیهی آن است که روشن باشد، نیازی به استدلال نداشته باشد، گرچه استدلال پذیر است. از اینها شفافتر، روشنتر و محکمتر اولی است. اولی آن است که استدلال پذیر نیست، نه اینکه نیازی به استدلال ندارد. اولی چیزی است که اگر کسی بخواهد او را ثابت بکند ثابت می شود، بخواهد او را نفی بکند باز ثابت می شود، بخواهد درباره او شک کند با ثابت بشود. هیچ چنین چیزی رو بهش میگن اولی که فوق بدیهی، نظیر اصل عدم تناقض. این اصل عدم تناقض حتی از اصل ربوبیت و مانند آن هم غنیتر و غنیتر است. هر چیز خودش خودشه. این هر چیز خودش خودشه. الف الف، آب با آب، آب نور نور، زمین زمینه. این ها یک چیزای بدیهی است و نه اولی. حتی اصل ربوبیت و اصل عدم تناقض تکیه می کنند. لازم نیست ما استدلال کنیم، دلیل بیاریم که الف حتما الف است، باب باب، نور نور است، یعنی قابل استدلال هست. اما اصل عدم تناقض به هیچ وجه استدلال پذیر نیست. به هر تقدیر ما یه همچه اصولی داریم که داور معرفت شناسی ماست. ما اگر در این روش ها اشتباه کردیم و گرفتار تعارض شدیم، به اون روش اولی و به اون اصل تناقض مراجعه میکنیم تا داوری این معارف را به عهده بگیریم. پس قرآن کریم که نقل مکرم است و از وحی الهی به ما اطلاع میرساند، میتواند سند باشد، یکی از بهترین راه است. ما گذشته از استفاده از آن روش ها که همیشه اون روش ها برای ما مطرح است، یعنی راه دو روش حسی داریم برای ما مطرح هست، ریاضی رو مانندون داریم، در خدمت آیات قرآن کریم میریم و همچنین در کلمات اهل بیت مخصوصا حسین ابن علی ابن عبی طالب سلام و داره راجع به انسان شناسی میریم، میبینیم اینجا انسان را طوری معرفی کردن که انسان یه موجود حقیر محض است. انسان نظیر حباب است، نه حباب، نظیر حباب در اون توهی عجیبت است، سند نیست، آب سند است در اون پره، ولی کف روی آب، حباب روی آب در اون توهی. اگر در اون توهی بود اش میگوین عجیبت، و اگر در اون پره بود میگن سند. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه که از معصوم علیه السلام نقل میکنند که باید ممکن موجود عجلت هست، یعنی درون توهی. درون توهی بودن نه یعنی یه خلایی در درون او، در درون او یه چیز دیگر است که او انسان نیست، چیز دیگری است که درون را پر کرده است. فرق حباب و بشر این است که بشر درونش پره، حباب درونش خالیه، لیکن اینی که در درون انسان است و پر کرده انسان را و همه شعون انسان را گرفته، داخل در انسان است، لابد ممازده انسان نیست، چیز دیگری. اگر روشن شد که او انسان نیست، چیز دیگری، انسان که خواب است و یک کف روی آورد می داند اون که درون او و پر کرده این امانت است، ولی این امانت را به صاحبش بسپارد تا بشود امین. اگر کسی گفت آسمان بار امانت نتواند کشید، قرعه خان به نام من بیزان زدن، اون امانت این درون را پر کرده. ما که خواب بودیم شدیم عباب، عباب یعنی آب پر، عباب یعنی کف تهیمن. خدای سبحان این عباب را عباب کرده، اون امانت را به این عباب داده، اون نور را به این کف داده، گفت این امانت من در اختیار تو، تو هم مستعملی و هم امینی، این امانت را سالم به لطفت بیارد. اگر کسی خیال کرد این امانت مال او می شود خائن، و اگر باورش شد که این امانت مال خدا امینانه حس می کند، صادقانه رفتار می کند، به او ستم نمی کند. می بینید کم نیست آیات قرآن کریم که فرمود اینا که گناه میکنن به خودشون ظلم میکنن، یعنی چندین خود به لای و لایه در اینجا ترسیم شده. ما یه خود ظاهری داریم، همین خودی که حیوانات هم دارن، گیاهان هم دارن، تغذیه میکنیم، تنمیه میکنیم، تولید داریم و مانند از این لایه گذشته درون ما یه خود عقلی هست که درک میکنیم با معارف مرتبطیم و مانند اون درون که عشق حرم نشین نهان خانه مرا از پشت هر پرده به بازار می کشد، اون درون ما یه خود دیگری که اون دیگر ما نیستیم. به ما گفتم اگر گناه کردی به خودت ظلم کردی، یعنی اون تقومی خود نهایی و نهانی توست. شما این ظلم را تحلیل کنید و این خود را تجزیه کنید، ببینید چی در بیاد. وقتی که میگوییم خود یعنی با شما مرتبط است، در درون شما، در اختیار شما، شما میتوانید با اون بگویید من و ماننده. ولی وقتی شما والی ظلم را تحلیل میکنید، تحلیل میکنید، وقتی خدا فرمود اینا که گناه میکنن، ظلم میکنن، ظلم ضررهم الله ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، ظلم معناش این است که ما یه ظالمی داریم، یه محدودهی دارد، یه مظلومی داریم، یه منطقهی دارد، این ظالم از منطقه خود تعدی کرده و قلمرو مظلوم رسیده و حق مظلوم را گرفته. پس در میهانخانه ما یه منطقه ممنوعه هم هست که اون منطقه ممنوعه دیگر مای اول و دوم نیست. اون منطقه ممنوعه حرمی دارد، حریمی دارد، حقوقی دارد، حدودی دارد که ما نباید به اونجا تعدی کنیم. اگر به اونجا تعدی کردیم، تنها این نیست که گناه کردیم، ظلم کردیم، به اون درون ظلم کردیم. معلومش اون درون دیگر ما نیستیم، مال ما نیست، امانتی به ما سپرده شده. اگر امانتی به ما سپرده شده، این امانت را باید سالم تحلیل رو بدی. این چنین نیست که اون بزرگان میار گفته باشند خب این جان عاریت که به حافظ سپرده بود روزی رخش ببینم و تسلیم می کنم. این عاریت است، این امانت است، این دیگر ما نیستیم. ما بهره برداری می کنیم، از او استفاده می کنیم، ولی به عنوان عاریه، به عنوان امانت. اگر گناه کردیم به او ظلم کردیم. پس تحلیل معنای ظلم این است که ما یک ظالمی داریم، محدودی دارد، مظلومی داریم، قلمرویی دارد، مرزها از هم جدا. اگر مرزها از هم جدا، ما باید بدانیم کجا مرز خود ما و کجا مرز اون درون است. اون سمدی که این اجرف را پر کرده، اون داخل اون فل اشیاء لابن ممازده که این حباب را حباب کرده، این کف را به صورت آب در آورده، اون چیز به چیز به چی میتلاد است تا روز این روحش ببینیم و تصدیم بین کنیم. بنابراین اگر کسی در خودشناسی اصلا از او غافل بود، این انسان را نشناخت یا از او غفلت نکرد، او را هم مال خود دانه، این خائن است نه علیم. یک بیان نورانی از علی بن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین است. فرمود من در علمم، هم درم هم دربان. اگر رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و طیب الصلوات فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من مدینه علمم، شهر علمم و علی بن ابی طالب در علمم، این در فلزی یا چوبی نیست که نفهمد چی آمده و چی رفته. این هم در است هم دربان، اینها هم بابن هم بواب، هم صاحب درن هم در. حضرت در همه خطه 153 و 4 می‌فرماید من مدینه علمم و می‌دانم که بعضی ها وارد این مدینه می‌شوند از در، بعضی ها وارد این مدینه می‌شوند از دیوار. فمن اهل بیت من غیر بابها یا لم یأت المدینه من بابها سمی سارقا. اگر یه عالمی وارد مدینه علم شد، از قرآن یاد گرفت، از سنت پیغمبر یاد گرفت، ولی از در ولایت وارد نشد، علی را نشناخت، از در امامت وارد نشد، از در خلافت خاندان سیستم و طهارت وارد نشد، وجود مبارک امیرالمؤمنین می‌فرماید که این عالمی سارق است. یعنی او آمده علم یاد گرفته اما در برابر امام نیستد. کم نبودن افرادی که در برابر امام باقر و صادق علیه السلام ایستادند. اگر مذهب ما جعفری که چهار مذهب در قبال مذهب جعفری ترسیم شده است از این قبیل است. فرمود اگر کسی از راه جلایت به امامت نیامده می رود، یاد می گیرد، ولی علم او رو روشن نمی کند، چون برای او حلال و گوارا نیست. چنین عالمی تارغ است، سمیه تارغ است، همونها که در برابر ائمه علیهم السلام ایستادن، مذهبی در قبال ائمه آوردن، آرای در برابر آرای ائمه آوردن و مانند. بنابراین اگر کسی اون منطقه را نشناخت، اون را به حساب خود می آورد. وقتی به حساب خود آورد، قهرن دائیه ربوبیت دارد، چون اون سمد است که این درون را پر کرده. خیز اون سمد، لطف اون سمد و عنایت اون سمد و بالاخره امانت اون سمد است که این درون را پر کرده. اگر اینا ارزن امانت از سماوات و ارز و جبال، این امانت مال خدا که به ما داده شد، اگر کسی اون را به حساب خود بیاورد، بگوید من هر که دلم میخواهد میگویم، هر که دلم بخواهد میپوشم و میروم و مینویسم و میخورم، چنین انسانی که خود را رها میداند نه آزاد، چنین انسانی دعوی ربوبیت میکند، زیرا اون چی که در درون اوست مال او نیست، مال خدا است. اگر مال خدا را مال خود دانست، دعوی ربوبیت میکند. دعوی ربوبیت کردن بازگشتش به این است که او هواپرست است. افرعیت من اتخذ الهه و هوا، یعنی انسانی که خود را مخلوق خدا میداند، در اثر ارجاع متشابهات و محکمات فهمید که نبود و همکنون هست و در آینده نزدیک یا دور رد برمی‌بندد و چون مرغ باغ ملکوت است به جهان دیگر سفر می‌کند، هرگز نابود نمی‌شود. اگر این راه را با میل خود با پای خود رفت که همی اندم، اگر نرد او را کشون کشون می‌برند. این راهی طالقا الله باید بروی، این نکه کاتبون الارب که کد همت ملاقی، این طوری که اگر نرفتیم نبرند، میبرند اونتا با دشواری به شتاب زدگی برند. اگر کسی اون فربودن درون را، اون جانمایه و جلمایه را مال خود بداند، دعوی ربوبیت کرده میفرماید افرعیت من اتخذ الهه و هوا. این بحث را با دو بخش از آیات قرآن کریم تقسیم کنید. در باره ذات اقدس اله قرآن کریم نظرش این است که خدا عالم بود و هست و خواهد بود، قادر بود و هست و خواهد بود، دائما این چنین است. این که میگویم کان الله و لم یکن معه شیء، بعد گفته شد بر آن کما کان، معناش آن است که این که میگویم کان الله خدا بود به هیچی نبود، الان هم همین طور است، خدا هست به چیزی با خدا نیست، گرچه خدا با همه چیز است. این ناظر بان است، این کانه دیگه فعل ماضی نیست که مربوط به گذشته باشه. ما یک فعل ماضی داریم مثل این که میگویم کان زیدون قائما، زید در گذشته ایستاده بود، یا کان غنیاً چون مستقه در گذشته توانگر بود و الان نیست. این کانه فعل ماضی در برابر مضارع و حال. یک کانه داریم که منصرف از زمان است، زمانمند نیست، متضمن نیست. اگر یه موجودی متمکن نبود، متضمن نیست. اگر چیزی مکان نداشت، زمانمند نخواهد بود. ذات اقدس اله منزه از مکان و مبرای از زمان است. اگر گفته می شود کان الله قدیرا، یعنی الان کما کان، این الان کما کان یعنی اون کانی که میگن دیگه فعل ماضی نیست در مقابل حال و مستقبل. یا کان الله قدیرا، کان الله حی القیوما، در هیچ کدام از این موارد این کانه فعل ماضی نیست، در باره ذات حضرت اله این چنین است که خدا غنی همواره غنی بود و هست و خواهد بود. دائما او پادشاه مطلق است. او به سر ناید به خود اونجا که او هرگز انقای خیال هم به اون بارگاه منی راه نداره زمانه دار. این در باره خدای سبحان. در باره انسان هم این چنین است. اگر گفته شد هل اتا الان انسان الان سمد شده باشد و قابل ذکر باشد، فرمود هل اتا الان انسان هین من الزهر لم یکن شیئا مذکورا بعد نبتلیه بجعلنا و سمیعا بصیرا و ما من جان. یه وقتی گذشت که انسان چیزی نگفت، فرمود سمد بشه لم تکو شیئا. این یه مرحله زود مقصه نزدیک تر آن از که چیزی بود ولی قابل ذکر نبود، نظیر ذرات ریز، نظیر سلول های ریز، نظیر اون قطره، نظیر اون خاک بمانند اون که چیز قابل ذکر نبود. هل اتا الان انسان هیج و منبه که لنده کن شیع المسبوب الان بالنده شد به این صورت در آمده. اما خب این به این صورت در آمد یعنی گوهر ذاتش از حضر به غنا در آمد، از اجرف بودن به سمد بودن در آمد، از خباب بودن به عباب بودن در آمد، از کف بودن به آب شدن در آمد. یا الان کما کان الان هم انسان درون خود را نگاه کند، به خویشتن خویش نگاه کند، ببیند چیزی نیست. کدام انسان است که توانمند است و قدرت دارد تا یک صدم ثانیه بعدی حیات خود را تضمین می کند؟ وجود گرامی رسول اکرم علیه و علی آله آلاف و تجل و ثنا همواره خاضع و خاشع و ذات رو شاکر در پیشگاه هم بود. بو عرض کردن شما اینقدر خضوع برای چی؟ فرمود من اونقدر ضعیفم که هرگز این قدرت را ندارم، نمیدانم این کلک چشمم که باز است آیا میتوانم ببندم و بمیرم یا باز بوده میمیرم. کسی که این چیزی است مگر بستن مژه و کلک چقدر وقت میخواهد؟ مگر این کلک ها رو هم گذاشتن چقدر فرصت میتوانم؟ بعضی ها اینقدر هم فرصت ندارم لذا با چشم باز میمیرم. اگر کسی در حال احتضار نباشد کشمشون رو بنده به منظره حولناکی دارد. خب اگر کسی این چنینه که اینقدر قربت ندارد که کشم رو ببندد به بمیرد، پس نرموشد الان کماکان. اگر خدای سبحان غنی محضر کان الله قدیرا الان کماکان، اگر هل اتا الان انسان هین من الزهر لم یکن شیئا مذکورا الان کما کان، اگر کسی قرآن را خوب بررسی کرد و انسان را با خود انسان تفسیر کرد، میبیند یه موجود اجرب هرگز توانمند نخواهد بود، هر کس عاری است. لذا ذات اقدس اله فرمود گرچه شما گوش دارید و با اون میشنوید، گرچه چشم دارید و با اون میبینید، اما همه اینها عاریه است. مالک راستین چشم و گوش منم، امن یم بکستن آول هستا. این امن امن همه منقطعه است به معنی بله. امن دو تا میمه توی ادغام شدن میشه امن. این امن منقطعه کار بل رو میکنن، یعنی اون حرفای گذشته قبلی صحیح نیست، این درست است. اونها که مدعی ربوبیتن اونها رب نیستن، اون کسی که مالک چشم و گوش هست اون رب است. امن یعنی بل، من یم لکستم اول ابتار رب است. تا میرسد اینجا امن یجی بلمزتر ازا دعاه و بیشه بسود. این امن یعنی اون کسی که میتواند مستر را در هر حالی دریابد او خدا. زیرا یک کسی که در دل دریاها در شرف غرق شدن است، نه احدی از حال او با خبر است، نه بر ترک با خبر باشد قدرت اون را دارد، نه اون تلاش و کوشش میکند که برود دریابد. یک کسی هست که عمق دریا و سطح دریا مثل ساحل دریا در اختیار او است. او هم همه جا حضور دارد، همه جا توانمند است و همه کار را رایگان انجام می‌دهد. این شخص خدا، این موجود و هستی نامحدود خدا، ام من یهی بلبل تر ازا دعاه و یشف سو خدا، ام یعنی بل، اونها رد نیستن. چی رد بل؟ من یهی بلبل تر. برابری کسی خدا که مالک سمع و بصر باشد، ما اون توانایی را داریم که گوش را بدون یه لحظه کنترل کنیم، او می‌بندد. نه اون قدرت را داریم که چشم را یک لحظه کنترل کنیم، یه را او می‌بندد. پس اگر انسان سمیع است، انسان بصیر است، انسان عالم است، انسان حی است، انسان ناطق است، همه اینها در آینه. ما اگر چیزی را در آینه دیدیم و خیال کردیم در آینه، کودکانه شناختیم. فرق یک کودک با یک سالمند یا خردمند این است: اگر شما چیزی را در آینه نشان کودک دادید، این کودک شیفته اون چیز یا اون اساس بازی می شود و خیال می کند این میزه یا اساس بازی در آینه است. به سمت آینه می رود، احیانا با آینه چالشی دارد، درگیر می شود، شیشه را می شود، نمانند این نمی داند که این چیز در بیرون آینه است و آینه آیت او. ما هم کودکانه با خود چالش داریم. اون که در درون ما آیت است، علامت است، نشانه است، که سخن در جای دیگر است. ما خیال میکنیم در درون ما هزار رزق را از خود میخواهیم، هرس و تلاش به هم در خود میداریم، سعی و کوشش را به خود اسناد میدیم، قارونی فکر میکنیم. اگر کسی درس خود یا مالی اندوخت، میگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. خب قارون هم که بیش از این نمیگفت، گفت انما اوتیت و علی علم عندی. اما اگر کسی بگوید توفیق الهی داده راه من بود مرا به اینجا رسوند، خدا را سپاس که خیلی ها رفتن به دنبال کار نشد، ما رفتیم شد. خیلی ها خواستن به جایی برسن نشد، ما شدیم. خیلی ها خواستن متمکن بشن کنون کار خیلی رو بکنن نشد، این کار خیلی به دست ما انجام شد، خدا را سپاس. اگر این شد، معلوم شود که آیینه ای خود را دیدم. و اما اگر گفتم من زحمت کشیدم و عالم شدم، من زحمت کشیدم و این کار کردم، خیال میکنه که در درون خود اینها را میابد، در حالی که این چیزی نیست. قارون تمام مشکلاتش همین بود که میگفت انما اوتیته علی علم عندی، من چون علم اقتصاد داشتم اینقدر توانستم پیدا کنم. بالاخره علم هست، علم اقتصاد هست، اما درها علل و عوامل نامرئی هم باید باشد تا انسان به جایی برسد که چیزی تهیه کند. بنابراین اگر کسی به خدمت قرآن کریم برود و از این دلیل معنوی بخواهد استفاده کند، به وحی الهی که کلام انسان آفرین است بخواهد استعانت بجوید، میبیند یک ثمری داری که خدا اون ثمر حیزش، لطفش، فعلش درون این خالی ها را پر کرده، یه روزی خور میکنند، یه روزی هم بر میگردند. انا لله و انا الیه راجعون. اگر کسی نداند که این مال او نیست، این رو ذخیره بکنند، به نام خود تحت میدهند، به دائیه ربوبیت دارد و این میشود تاقی. این الانسان لیتقا ان رآه استغنی. اگر خیال بکند که مستغنی، این اولین طغیانگری بود. الان قدرت دارد اما مال اونی، الان پر است اما مال اونی. اگر بخواهد لحظه نادی کند، از هم روحی زن قالبها و اندش التفاتی زنده دارد آفریدش را. اگر نادی کند روحی زن قالبها، خب اگر اون نازی بکند به عنوان فرد، همه این بالت ها و حباب ها پایین می شود. یه لحظه پس امن انسان به یک با هم به آخوز برنا. اما اگر بگوید من تغییرم و تجده ها بگوید اله قوید و شب سلامه سنا یعنی پیشگاه غیر از تناب و نینا بودی سنا یعنی پیشگاه. گفتن در سجده ها بگوید الهی قوید و شب به سلامه بنده خوشب تو به پیشگاه تو مسکین و شب به سلامه زبین و شب به سلامه و به هر جا هم برسد میگوید من الهی و الله بگوید ذرم یا خورشید بگوید دیگر نمیگوید انا میگوید او. هر جا که این سخن از انا و من است معلوم میشود ما تیبون شیطان. هر جا گفتیم خدا را شکر که چنین پیدی را به دست ما انجام داد او انجام داد گرچه پید از دست ما صادر شده معلوم شد بنده خدایی. این انه گفتن مال اوست که انه خیر من، من از او بالاترم. او خیر از این نگفت. به تعبیر شیخ را استاد مرحوم حکیم الهی قمشهی فرمود شیطان جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید ورنه در بلبشری ترک سجود این همه نیست. خب در اخری انسان یک سجده نشده، یک گناهی کرده، یک سجده باید بکند نشد دیگه مدهون ازل و عرب شدن ندارد. این همه تردها برای یک گناه نیست. اگر کسی در برابر خدا بیستد خب نظر تو اینه، نظر من اینه، تو میشه ابلیس و ترد ازل و عرب. اما حالا یک کسی معصیتی کرده، یک سجده رو به جا نیاورده یا معذره این نمازی رو نخونده، بلاخر قابل توبه هست، قابل ترقیم هست، برفرزم عذاب بشود یه عذاب محدودی دارد. اما جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید. آدم اول بشر آینه ای بود خدا نما، این باید برای خدا سجده می کرد به طرف آدم که آدم بشه قبله یا تکریم بکند آدم را به احترام امر اله. جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید ورنه در بلبشه این ترک سجود این همه نید. در جریان کربلای سالار شهیدان و همای الهی قمشهی میگوید تا اون لحظه سالار شهیدان روی عصر بود اشیا و اسرار عالم را تو آینه میدید، اما وقتی که حالا از روی عصر درد روی زمین میفتد آینه بشکست و روح یار دید. اون وقت دیگه در کمال شوق و جلال و جمال به سمت ذات حضرت را پرکشید. گفتن شما سوره مبارکه فجر را بخوانید، حالا در نافله صبح یا در فریضه صبح بخوانید. در سوره فجر آمده است یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. این سوره حکومیه جمعیه تعلی طالب است، یعنی یکی از مصادق کامل نفس مطمئنه وجود مبارک حسینیت و علی بن ابی طالب است. از این جهت این سوره را سوره حسینی گفته. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ای نفسی که به مقام مطمئنه رسیدی، هیچ چیزی تو را نمی درداند و هیچ چیزی تو را نمی ترساند، هیچ چیزی تو را ناامید نمی کند، هیچ چیزی تو را نادم و پشیمان نمی کند. راهی را انتخاب کردی که راهیان فراوانی دیگه پیروان فن الان کم نیستن مسیحایی که حسینیه دارن و در همین ایام عاشورا عزاداری می کنن، عشق می ریزن، مرسیه می کنن. بخش از این فیلم ها را قبلا تو صدا و سیما ایران دیده. یه جوان مسیحی مرسی خان عشقی اینا هم شهید دادن، هم مرسیه می خوانند، هم سرسیه می زنند، هم عشق می زنند. یک چهره انسانی جهانی برای حسین ابن علی ترسیم شده که همه مشتاق این ذات مقدس هست. این که فرمودن شما این سوره رو بخوانید برای تولید عبارتش به این مقام رسید، یا ایت و النفس المطمئنه و تعبیر استاد الهی قمشه‌ای وقتی حضرت از روی عرش به روی زمین میافتد آینه بشکست و رخ یار دید. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین و رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم ولد و مثلك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 توفیر عمل صالح را به ما مرحمت بفرما، حسن عاقبت به همه را مرحمت بفرما، امر فرج ولیت را تصدیق بفرما، نظام اسلامی مقام معظم رهبری مراجع بزرگان تقلید حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه نام زبان حفظ بفرما، دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما همه را در سایه نام زبان از هر خطری حفظ بفرما، مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه نام زبان به بهترین وجه حل بفرما، مرضا را شفا و مرحمت بفرما، حوائج محتاجان برآورده به خیر بفرما، این عرض ارادتها را از همه عزاداران و اثرت بپذیر، تقاضی از این عرض ارادت به ارواح بنیانگذاران مراکز مذهب اهدا بفرما، ذلک و آله و عجل فی فرج روزانه انشاءالله.